آن و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است به وقت کابل. امروز شنبه 23 مای ثور سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 12 ماه می سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد کاهش تلفات ملکی در افغانستان، ملاقات رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم آلمان قبل از کنفرانس شیکاگو و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، سازمان ملل متحد میگوید تعداد تلفات ملکی در افغانستان در سال جاری کاهش یافته است. ناتو تصدیق کرده است که در حملات اخیر آن در افغانستان افراد ملکی کشته شدند. اعضای کانگرس آمریکا از حکومت این کشور خواسته که شبکه حقانی را در لیست گروه‌های تروریستی شامل کند. تفصیل خبرها. تلفات افراد ملکی در 4 ماه اول امسال 20% کاهش یافته است. یان کوبش نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز این مطلب میگوید مخالفین مسلح دولت مسئول بیشتر قتل افراد ملکی در افغانستان بودند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان از ماه جنوری تا اپریل امسال جزئیات نداده است. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. شماری از اساکر ناتو و امریکایی به روز جمعه پذیرفتند که در دو حمله جداگانه آنها شماری از غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور کرزی در نگرانی از تلفات افراد ملکی در افغانستان هشدار داده بود که این گونه حملات بر روابط کابل و واشنگتن تاثیر می‌گذارد. در اعلامیه مشترک ناتو و نیروهای امریکایی درباره تلفات در نتیجه عملیات‌ها در ولایات هلمند و غور جزئیات داده نشده است، اما مقامات می‌گویند در این دو عملیات بیش از 20 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. نیروهای آمریکایی و ایساف در اعلامیه خود مسئولیت این حملات و تلفات افراد ملکی را پذیرفتند. آنها همچنان به خانواده ها و بازمانده های قربانیان این رویدادها ابراز تسلیت کردند. انتظار می رود جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد عملیات های 4 و 6 می در ولایت هلمند و غور جزئیات مکمل را به رئیس جمهور بسپارد. و حالا هم چند خبر از کشورهای همسایه افغانستان. پاکستان میگوید به روز جمعه مقدار زیاد مواد مخدر را که به مراتب بیشتر از گذشته است به دست آورده است. به گفته مقامات 125 کیلوگرم هروئین را که در یک کانتینر جابجا شده بود از بندر کراچی کشف کردند. ارزش مجموعی این مواد مخدر در بازارهای جهانی در حدود 14 میلیون دلار تخمین شده است. بر اساس گزارش‌ها این مقدار هروئین از طریق افغانستان به ایالت خیبر پختونخوا و از آنجا به کراچی و سپس به مالزی انتقال داده می‌شد. گفته می‌شود که از میان جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان در حدود 4 میلیون تن آنها به مواد مخدر معتادند. کمیته استخبارات کانگرس ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته تا شبکه حقانی را به صورت فوری با عنوان یک گروه تروریستی اعلان کند. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را مسئول حملات زیاد در افغانستان به شمول حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و شورای ملی افغانستان می‌دانند. اعضای ارشد کمیته استخبارات آمریکا به شمول دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در نامه‌ای به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفتند نگرانی‌های آنها پس از سفر به افغانستان یک بار دیگر در مورد شبکه حقانی ثابت شد. آنها میگویند هیچ دلیلی وجود ندارد که شبکه حقانی در لیست گروه‌های تروریستی قرار نگیرد. نظر به خبرها، شب گذشته در شهر شمالی سوریه حلب انفجار رخ داده است. در خبر آمده است که هدف این انفجار یک بنای دولتی بوده که در آن تلفات رخ نداده، اما در برخورد مسلحانه بعد از آن یک محافظ کشته شده است. قبل از این تلویزیون دولتی سوریه به نقل از نیروهای امنیتی این کشور گزارش داده بود که یک حمله انتحاری را در شهر حلب به روز جمعه خونسا کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی انتحار کننده را که در حدود 1200 کیلوگرم مواد منفجره را با خود حمل میکرد کشتند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار در دمشق 55 تن کشته و بیش از 370 تن دیگر زخمی شدند. دیروز همین طور در چندین شهر سوریه تظاهرات راه اندازی شده بود. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند که قوای امنیتی در دمشق، حمص، حما و حلب بر مظاهره کنندگان فایر کردند. به گفته آنها 10 مظاهره کننده دیروز در شهرهای مختلف کشته شدند. منشی عمومی ناتو هشدارهای مسکو را درباره نصب سیستم دفاعی راکتی در اروپا رد کرد. در این اواخر مقامات ارشد روسی گفته بودند مذاکرات آنها با آمریکا در مورد نصب سیستم دفاعی راکتی بی‌نتیجه پایان یافته و مسکو شاید در پاسخ به آمریکا در منطقه کلینینگراد که سرحد مشترک با کشورهای عضو ناتو دارد راکت‌های دفاعی خود را نصب کند. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو به روز جمعه به رادیو آزادی در بروکسل گفت این اظهارات مقامات روسی در واقع یک تکتیک گفتاری می باشد. رئیس جمهور لیتوانیا با یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به روز جمعه در یک شفاخانه شهر خارکیف دیدار کرد. دالیا گریبابیسکت پس از این دیدار گفت باور اتحادیه اروپا بالای اوکراین رو به کاهش است. با گفته رئیس جمهور لیتوانیا راه‌ها به منظور بهبود روابط وجود دارد، اما این همه مربوط به اوکراین است که راه بهبود را انتخاب می‌کند با اروپا و یا کدام راه دیگر. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کاهش تلفات ملکی در این کشور سخن می‌گوید. رئیس جمهور افغانستان قبل از کنفرانس ناتو در شیکاگو قرار است سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آلمان را امضا نماید. مقامات وزارت معارف افغانستان می‌گویند که در تخریب و سوختاندن مکاتب در افغانستان دست‌های خارجی دخیلند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. آغاز کار چندین پروژه بازسازی در ولایت پروان. یک رهبر قومی در خیبر پختونخوا توسط افراد مسلح نامعلوم کشته شده است و مطلبی از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در 4 ماه نخست سال 2012 20% کاهش یافته است. این یک خبر نسبتاً خوش پس از 5 سال افزایش در تلفات غیر نظامیان در افغانستان به حساب میاد. با این همه ارقام در مورد تلفات 4 ماه اول امسال ارائه نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید چندین عنصر در کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان دخیل بوده است. یانکوبش یکی از این موارد را کاهش جنگ ها در 4 ماه نخست سال 2012 خوانده است. عامل دوم به گفته آقای کوبش تلاش نیروهای امنیتی افغان بین المللی برای کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان است. این دیپلمات سلواکیایی به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز هم متاسفانه تلفات افراد ملکی وجود دارد، اما تعداد آن نسبتاً کمتر بوده است. یانکوبش میگوید مخالفین مسلح دولت افغانستان مسئول بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان بودند. حجم تلفات و اکثریت تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه فعالیت‌های مخالفین حکومت به شمول عناصر حراس افغان، اگر گفته بتوانم، به صورت فزاینده توسط املاک کننده های انتحاری صورت گرفته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان از ماه جنوری تا اپریل امسال جزئیات نداد، اما گفته که در 5 سال گذشته این نخستین بار است که تلفات افراد ملکی 20% کاهش یافته است. به دنبال کشته شدن غیر نظامیان افغان در چند عملیات اخیر که نیروهای ناتو مسئول آن شناخته شدند، رئیس جمهور کرزی گفته که اگر افغانها در کشورشان محفوظ و مسئول نباشند، توافقنامه استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا معنایی ندارد. اما نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نیروهای بین المللی به صورت آشکار تمایل دارند تا از تلفات غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری کنند. من به صورت قطعی تلاش‌های قوی را می‌بینم، تلاشی که نسبت به گذشته قوی‌تر است تا به این مشکل از سوی نیروهای وابسته به حکومت و از سوی نیروهای آیسف پاسخ داده شود. بر اساس گزارش‌ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 تن از غیر نظامیان افغان در نتیجه انفجارها و حملات انتحاری کشته و در حدود 4500 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام 5% افزایش را نسبت به سال پیشتر آن، یعنی 2010 میلادی، نشان می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود صدر اعظم آلمان هفته آینده با رئیس جمهور کرزای در برلین سند استراتژیک میان آلمان و افغانستان را امضا کند. سخنگوی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل می‌گوید دیدار رهبران هر دو کشور در آستانه اجلاس شیکاگو درباره افغانستان صورت می‌گیرد. بزرگترین کنفرانس در تاریخ ناتو به روزهای 20 و 21 همین ماه در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
استیفن زایبرت سخنگوی صدر اعظم آلمان میگوید انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزای و انگلا مرکل در ملاقات روز چهارشنبهشان توافقنامه همکاری‌های دو جانبه را امضا کنند. هر دو رهبر همچنان در مورد کنفرانس شیکاگو با هم گفتگو خواهند کرد. سخنگوی صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت حامد کرزای و انگلا مرکل علاوه بر بحث روی کنفرانس شیکاگو درباره آمادگی برای کنفرانس توکیو که قرار است در ماه جولای در مورد افغانستان برگزار شود گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور کرزای پس از امضای سند درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا گفته بود که در آستانه کنفرانس ناتو در شیکاگو سند همکاری با آلمان و شاید هم استرالیا را امضا کند. سخنگوی صدر اعظم آلمان به روز جمعه تایید کرد که این سند همکاری های دو جانبه در جریان دیدار رئیس جمهور کرزای از برلین میان او و انگلا مرکل امضا خواهد شد. صدر اعظم آلمان پیش از این در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش گفته بود جدول زمانی که برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی تعیین شده باید مورد احترام قرار گیرد. این اظهارات ظاهراً در عکس العمل با برنامه فرانسوا هولند رئیس جمهور منتخب فرانسه صورت می‌گیرد. آقای هولند در کمپین‌های انتخاباتیش گفته بود که نیروهای محارب فرانسه را تا اخیر امسال از افغانستان خارج می‌کند. انتظار می‌رود پیش از دیدار با رئیس جمهور کرزای در برلین، انگلا مرکل بر روز سه‌شنبه با فرانسوا هولند ملاقات کند و پیش بینی می‌شود که مسئله افغانستان هم در گفتگوهای هر دو رهبر شامل باشد. آلمان پس از آمریکا و بریتانیا از لحاظ تعداد نیروی نظامی در افغانستان سومین کشور به حساب می‌آید. در حدود 5000 نظامی آلمانی عمدتاً در شمال افغانستان مستقرند و برلین از سال 2007 میلادی تا حالا در حدود 125 میلیون یورو با اردوی ملی افغان کمک مالی کرده است.
شنوندگان گرامی، کار چندین پروژه در بخش معرف در ولایت پروان آغاز شده است. به گفته مقامات این پروژه ها به هزینه تقریبا 1 میلیون دلار آمریکایی با کمک ژاپن راه اندازی شده و مشکلات شاگردان مکاتب را تا حد زیاد رفع خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش احمد هنایش از ولایت پروان.
کار 11 پروژه در بخش معرف در ولایت پروان آغاز شده است. به گفته مسئولین این پروژه ها با هزینه نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی از بخش کمک های ژاپن در ولسوالی بگرام این ولایت راه اندازی شده است. زلمه شهید رئیس معرف ولایت پروان در مورد راه اندازی و آغاز کار این پروژه ها بعد تازگی به رادیو آزادی گفت این 11 پروژه شامل اعمار ساختمان های مکاتب در مناطق مختلف ولسوالی بگرام این ولایت است.
ما شاهد محفل به خاطر بنیانگذاری سنگ تاداب 11 پروژه در ولسوالی بگرام هستیم که با تکمیل پروژه ما گفته میتونیم که از نظر مسائل زیربنایی و نداشتن تعمیر مشکلات ولسوالی بگرام کاملا مرفوع میشه. این پروژه ها در مجموع 11 پروژه است که 4 پروژه از اعمار تعمیر صنوف درسیز برای شاگردا و احاطه و آواش مدنی و متواقیش ترمیم مکاتب شامل پروگرام هست.
شماری از شاگردان مکاتب که تحت پوشش این پروژه های کمک رسانی قرار گرفتند با اظهار خرسندی میگویند پس از این به درستی به آموزش پرداخته میتوانند.
مثل شما ایسان سنف ما نداشتیم، در زیر خیمه ما درس میخواندیم، چوکی نبود تا در این خاک زیر پای خاک قارنجوار میکردیم درس میخواندیم.
ما قبلا در مکتب ما کمبودات صنف داشتیم، در زیر خیمه ما سمایاد نمی گرفتیم. حال ما از تشکر میکنم بر ما اتاقای نو جور میشه. بخیر.
شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند که در جریان 10 سال گذشته با کمک مالی نهادهای بین المللی مانند PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در بخش اعمار ساختمان های مکاتب کارهای قابل دید انجام شده است، اما دولت نتوانسته در مدت این 10 سال در زمینه رشد کیفیت آموزش در مکاتب دولتی قدم های لازم و مؤثر را بردارد. مسئولین دولتی میگویند برنامه‌هایی را به هدف رسیدگی به مشکلات ضعف کیفیت آموزشی با اجرا گذاشتند و در آینده این معضل کاهش خواهد یافت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
ساعت 7:45 صبح است و حالا هم سرخط خبرها. تلفات افراد ملکی در 4 ماه اول امسال 20% کاهش یافته است. این مطلب را یانکوویچ، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، ابراز کرد. شماری از اساکر ناتو و آمریکایی به روز جمعه پذیرفتند که در دو حمله جداگانه آنها شماری از غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند. پاکستان میگوید به روز جمعه مقدار زیاد مواد مخدر را که به مراتب بیشتر از گذشته است به دست آوردند. این مواد مخدر از افغانستان به این کشور رفته است. کمیته استخبارات کنگره ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواست تا شبکه حقانی را به صورت فوری به عنوان یک گروه تروریستی اعلان نماید. شب گذشته در شهر شمالی سوریه حلب انفجار رخ داده است. در خبر آمده که هدف این انفجار یک بنای دولتی بوده که در آن تلفات رخ نداده، اما در برخورد مسلحانه بعد از انفجار یک محافظ کشته شده است. و منشی عمومی ناتو هشدارهای مسکو را درباره نصب سیستم دفاعی راکتی ناتو در اروپا رد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پالیسی مقاله تحلیلی دارد در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان. در این مقاله آمده که انتخابات ریاست جمهوری آینده در حال قرار است در سال 2014 میلادی برگزار شود که سطح بلند فساد اداری، خیشخوری و حس همفکری با افراد و گروه‌های خاص نظام سیاسی افغانستان را محاصره کرده است. به نوشته فارن پالیسی، این اعلان رئیس جمهور کرزی که انتخابات ریاست جمهوری یک سال قبل، یعنی در سال 2014 میلادی برگزار شود، وضعیت را بدتر ساخته است. از سوی دیگر فارن پالیسی می نویسد که هنوز پلان عملی به هدف انتقال بیجنجال قدرت به حکومت بعد از رئیس جمهور کرزی هم موجود نیست. اما فارن پالیسی به این باور است که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 برای ثبات سیاسی آینده در افغانستان نقش کلیدی دارد. تحلیل نشریه این است که هرچند پیشبینی در مورد انتخابات مشکل است، ولی دست کشیدن رئیس جمهور کرزی از قدرت به صورت داوطلبانه هم به حیث یک گام مثبت از سوی بسیاری از افغانها تلقی خواهد شد و هم میراث قابل احترام را از او در تاریخ بر جای خواهد گذاشت. فارن پالیسی همچنان با اشاره و یک تصور در افغانستان نوشته که این گونه فکر می شود که ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور را تعیین می کند، یعنی هر شخصی که از حمایت آمریکا برخوردار باشد به قدرت می رسد. به باور فارن پالیسی، اگر این تصور درست باشد یا نباشد، ایالات متحده آمریکا باید از رهبران جوان و تحصیل کرده حمایت کند تا در این پروسه سیاسی سهم بگیرند و همچنان به حکومت افغانستان مشوره بدهد که افراد مفسد را از داخل نظام دور سازد. روزنامه نیویورک تایمز با یک موضوع دیگر پرداخته و نوشته است که وزارت دفاع آمریکا روی تلاش‌ها به هدف ردیابی یک عسکر آمریکایی اسیر در افغانستان پافشاری می‌کند. نیویورک تایمز از قول مقامات ارشد نظامی و ملکی آمریکایی نوشته که حکومت آمریکا از هر تلاش ممکن به هدف پیدا کردن خرد ثابت با برگدال که توسط شورشیان در داخل افغانستان اسیر گرفته شده دریغ نمی ورزد. این عسکر آمریکایی در سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا اسیر شد. به نوشته نیویورک تایمز، وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا و جنرال مارتین دمسی، رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا، در مورد تلاش‌ها به هدف ردیابی و رهایی این عسکر 26 ساله آمریکایی صحبت کردند. نیویورک تایمز افزوده که صحبت‌های این دو مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در حال صورت می‌گیرد که خانواده این عسکر پس از یک سال خاموشی صدای خود را بلند کرده گفت که مسئله رهایی این عسکر آمریکایی بخشی از مذاکرات مخفی میان اداره رئیس جمهور اوباما و طالبان بر سر پیشنهاد مبادله زندانیان می باشد. به نوشته روزنامه امکان دارد 5 تن از طالبان در بدل رهایی این عسکر آمریکایی از زندان گوانتانامو رها شوند. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گفته است که یک معامله این خواهد بود که زندانیان طالبان به قطر فرستاده شوند، اما به نوشته نیویورک تایمز وزیر دفاع آمریکا مشخصا نگفته که آیا این معامله ممکن خواهد بود یا نه. او صرفا گفته است که اقدامات قانونی را در این مورد اتخاذ خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:50 هست و وقت کابل. میپردازیم به صحبت بعدی. سخنگوی وزارت معارف افغانستان میگوید که در بسته شدن مکاتب در بعضی از ولایات افغانستان دست کشورهای بیگانه دخیلند. امان الله ایمان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامات امنیتی کشور در جریان گذاشتند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت معارف در این مورد مصاحبه ای را انجام داده است که با هم بشنویم.
من فکر میکنم تهدیدهای اخیر در افغانستان در ولایت های مختلف ننګرهار و بامیان و مزار شریف و تخار و میدان وردگ و غزنی این برنامه های هستند که از طرف بیرونی ها برنامه ریزی شده به بعضی اجنت هایشان داده می شود تا معارف را در نقاط مختلف به شکل منظم تخریب نمایند. در این اواخر تهدید علیه بخش اوناس معارف افغانستان بیشتر شده، ولی به شکل مقطعی، دلیل این که زیادتر جنبه تطبیقی نداشته بل یک جنبه تبلیغاتی و انعکاساتی داشتند.
آقای ایمان، بر ما گفتن میتونین که طی ماهای گذشته به چه تعداد مکاتب در افغانستان بسته شده است و یا مورد تهدید قرار گرفته است؟
تا هنوز اگر این تهدیدها به شکل مقطعی مطرح بوده و به وجود آمده، ولی نتونستن که به اهداف خود برسن، بل مخالف از ما تانستیم که در یک و نیم ماه گذشته 26 باب مکاتب را در ولایت هایی که در او وقت اکثریت مکاتب ما در او مکاتب ولایت ها مسدود بودند بازگشایی شده. ولایت زابل یکی از ولایت هایی بود که کثرت مکاتب مسدود شده داشتند، ولی دادند هفته گذشته ما 25 باب مکاتب را در او ولایت بازگشایی نمودیم و 6 بابشان در ولایت قندهار. یعنی نه تنها تهدیدها زیادتر شده بل دستاوردهای ما زیادتر شده، ولی طبیعی است که تبلیغات جنبه منفی بیشتر می باشد و تبلیغات مثبت را زیر سایه خود می گیرد.
تشکر. آقای ایمان، در اواخر ما گزارشات از غزنی و مزار شریف داشتیم که دخترها در مکاتب مسموم شدند. شما بررسی های را انجام دادین که آیا دلیل از این مسمومیت دخترها چی بوده؟
ببینین، برای این خود کدام دلیل وجود نداره. من فکر میکنم کسی افغان و مسلمان باشد، ولی قبلا هم همچه حوادث رخ داده و نه این اولین خواهد باشه و نه آخرین بود. ولی او تحقیقات سابق نشان داده که دست های بیرونی و استخباراتی دخیل بودن و برنامه ریزی شده بودن همچه جنایت ها. همه حوادث بود که در آخر رخ داد، ولی حوادث بیشتر از اینکه امنیتی بودن موضوعات استخباراتی بود و برنامه ریزی شده بود. من فکر میکنم همچه حوادث ادامه خواهد داشت و همکاری مردم بسیار مهم است که همچه پلان تخریبی
به وقوع نپیونده و جلوش گرفته شود. به عنوان سوال آخر، با توجه به مشکلاتی که شما اشاره کردین، تهدیدهای وجود دارد در مقابل معارف افغانستان، دختران مسموم شدند، تعدادی از مکاتب تا ماهای گذشته بسته شده بودند، پس راه حل برای مشکلات چی است و وزارت معارف چگونه اقدامات روی دست گرفته؟
من فکر میکنم راه حل نیست که مردم همکاری کنن و مردم جلوی همچو اعمال تخریب کارانه جنایتکاران را بگیرن. اساسا امو راه است، ولی تا هنوزی برنامه وقتی که بیرونی باشه و منظم میباشد، من فکر میکنم موفقیت تحقیقات بسیار سخت خواهد باشد. یگانه راه حلشان این است که مردم در این راستا همکاریشان به قوت خود برسانند تا در اساس جلوی همچو حوادث گرفته شود.
مصاحبه‌ای بود با امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، که میگوید در بسته شدن مکاتب در افغانستان دست کشورهای بیگانه دخیلند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ملک دلاور خان، یک تن از سران قوم مومندی جسی، شام جمعه از سوی افراد ناشناس مسلح در شهر پشاور کشته شد. وی که بعد از ادای نماز شام در مسجد در مسیر راه بازگشت به منزلش بود، هدف گلوله دو موتورسایکل سوار قرار گرفت. گفته می شود اگرچه وی با کسی خصومت شخصی نداشت، ولی چند قبل طالبان مسلح مومند وی را هشدار داده بودند که دست از حمایت حکومت بکشد. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی به دست نگرفته است. ببخشید تا هنوز مسئولیت حمله را کسی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در راپور از فرشته نگاه.
یک تن از سران قومی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس با فیر مرمی کشته شد. ملک دلاور خان مومند که از جمع سران قوم مومند جنسی بود، شام جمعه از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی منزلش واقع در منطقه اشنغره شهر پشاور کشته شد. به قبل از مسئولین امنیتی این شهر، ملک دلاور خان شام جمعه بعد از ادای نماز در مسجد، انگامی که می‌خواست به سوی منزلش بر بگردد، در مسیر راه با فیر مرمی دو موتورسایکل سوار هدف قرار گرفت. شاهدان عینی میگویند این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که دو تن از افراد مسلح سوار در یک موتورسایکل خود را به ملک دلاور خان نزدیک نموده و بالایش فایر کردند. وای که دو مرمی در پیشانیش اصابت نموده بود، قبل از اینکه به شفاخانه منتقل گردد جان داد. حضرت خان مومند، یک تن از خویشاوندان نزدیک ملک دلاور خان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت ملک دلاور خان مومند با هیچ کس خصومت شخصی نداشت، ولی وای از سوی طالبان سلای مومند جنسی اجدار داده شده بود که دست از حمایت حکومت بکشد.
دیدو هیچ اصلا دشمنی نواند. خو قبایلی مشروع آن سمو دولان دی بیرپول مشران تا دوی خبرداره ورد.
او با هیچ کس خصومت شخصی نداشت. او یکی از سران قوم قبیلهش بود. چند وقت پیش به تمام سران قومی اجدار داده شده بود که باید از حمایت حکومت دست بکشند و به دفتر مسئولین دولتی در مناطقشان نروند. با وجود آن هم ملک دلاور خان برای رسانیدن مشکل باشندگان به گوش حکومت به دفتر مسئول امنیتی یا پولیتیکل اجنت می رفت. ملک دلاور خان مومند از منطقه جنوبی دره ولسوالی بایزی مومند جنسی بود که از چندین سال بدین سو در شهر پشاور زندگی می کرد. وی ملک قبیله ایساخیل مربوط قوم مومند بود که از جمع نزدیکان خان عبدالغفار خان نیز به شمار می رفت. ملک دلاور خان شمارش در جمع سران قومی بود که همیشه حمایتش را از حکومت اعلام داشته و بر ضد فعالیت های مخالفین مسلح حکومت را همکاری میکرد و یک سال قبل نیز از شهر پشاور توسط اشخاص ناشناس اختطاف گردیده بود، ولی بعد از سپری شدن در حدود یک ماه دوباره آزاد گردید. اینکه وای چرا و از سوی کی اختطاف شده بود تا هنوز روشن نمی باشد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت کشتن ملک دلاور خان مومند را به خود نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی. در صحبت امروزه دکتر درباره زندگی خود و مریضان خود توضیحات می دهد.
رنگ های زندگی.
اسم دکتر کریم الله سرگن، متخصص داخلی عمومی.
دکتر صاحب، در مورد مریضانتان بگوین که چطور است؟ آیا مریضا زیاد دارین؟ کم دارین؟
در افغانستان مریض بیشتر است. چون تکالیف روانی و چی هم تکالیف دیگه که وجود دارن در افغانستان، و از نگاه دید دکتران مریض بیشتر است.
و باز دکتر صاحب را ما میبینیم که اصلا در زیر دستشان به اصطلاح یک دو نفر به حساب نرس است و اکثرا میگن که برو نرس بر شما هدایت میتونه که اینمی دوا را چند بار مثلا استفاده کنین، روز چند بار.
هدایت دادن دوا میتونه که کار نرس باشه،
اما قسمی که ما میبینیم سر روحی مریض بسیار تاثیر داره که خود دکتر برش بگوید، چرا که اکثر مریضا به این معتقد هستند که چیزی که دکتر میگه اونمو بسیار دقیق است.
به عقیده ما واقعا چیزی که در افغانستان در بخش طبابت ما مشکل داریم در بخش پیام رسانی است که به مریض است و صحبتی است که به مریض است. که متاسفانه اگر ما بگویم که حتی به شمول ما، یعنی کمی کاسی در وجود ما هستند، یعنی باید پوره شود، کار خوب است.
خب پس ارزویتون از مریضا چی است؟
خب به وقتشان مراجعه کنن و از دواهای خود سرانه استفاده نکنن.
یک گفت دیگه ای که گاهی که شما خدای نخواسته خودتون مریض شوین، آیا خودتون تداوی میکنین یا ای که به دکتر مربوطه مراجعه میکنین؟
خب هر دکتر دو کار کرده نمیتونه، یکی خود تداوی کرده نمیتونه، یک فامیل خوده. یعنی اگر یک جراح بخواه که یک دختر خوده یا یک بچه خود عملیات کنه، شاید دستای از او لرزه کنه، و هر دکتری که اگه دستش لرزه کنه شاید به ختم حیات از او بینجامه.
با ارزوی ازی که همه مریضا صحت بیابن، تشکر از شما.
تشکر از شما.
گزارش های زنده از محل رویداد،
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. برنامه بعدی را احمد شبر میزبان شماست.
سید سمی عباس مننه ده آزادی را